شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر افتخاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم و پیشاپیش تشکر می‌کنم از فرصتی که به من میدید بعد از این تأخیر نسبتاً طولانی به خاطر مریضی که من داشتم، که شاید بخشش هنوز از این صدای لرزان من هویدا باشه. خلاص
آقای دکتر، ما هم خیلی خوشحالیم که شما بهبود یافتید و در کنار شما میتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی، در خدمت آقای دکتر افتخاری به رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و در جلسه پیشین راجع به پارانوید یا فکر وسواس گفتگو داشتیم که قرار شد این جلسه رو در باره درمان این مورد روانی صحبت کنیم، اما به خاطر سوال‌های بسیاری که درباره اعدام صدام حسین و اینکه از ما خواسته بودند که با شما درباره این موضوع، درباره صدام حسین به عنوان سمبل یک نوع شخصیت و کاراکتر این انسان از منظر روانشناسی بحث بشه، حالا از شما می‌خواستیم که محبت کنید و چنانچه مایلید موضوع بحث این هفته رو در این باره آغاز کنید.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که خب صدام حسین، من وقتی ازش صحبت میکنم از یک برنامه علمی، میخوام پیشاپیش احترام خودم رو به عنوان یک انسان، از اینکه که در گذشته به ویژه که دیگه در بین ما نیست، براش اینجا بگم که من به عنوان یک انسان در مجموع انسان ها براش احترام قائل هستم. شاید میباید پیشاپیش من ازش اجازه میگرفتم که بعد از مرگش ازش حرف بزنم از به عنوان روان پزشک از منظر علمی، چون معمولا در مباحث علمی ما وقتی که میخوایم از یک مریض یا از یک مورد به اصطلاح از یک کیس صحبت بکنیم، به شکلی دمونستراتیو، به شکلی الگو منشانه سمبولیک برای بیان حقایق علمی، معمولا مجوز اون فرد رو ما به دست میاریم و بعد صحبت میکنیم. صدام حسین گذشته از مجموعه کارهایی که انجام داده که واضحه و احتیاجی به این نیست که من اینجا توضیح بدم کارنامه اعمالش رو، یک انسانی است که در پروسه دادگاهش تمام حقوق فردی و سیاسی و اجتماعیش به اصطلاح به عنوان شهروند، به ویژه به عنوان شهروند اسیر، زیر گرفته شد. دادگاهی که در مورد اعمالش به دادگاهی بود که از جمعی جوانب مورد سوال بود و ویژگی های یک دادگاه روشنگرانه، افشاگرانه، بیان کننده رو نداشت و در نتیجه حالا منم نمیخوام مضاف بر همه این حق‌پوشی هایی که در حق این فرد شد، صدام حسین به عنوان فرد و انسان، نه به عنوان رئیس جمهور سابق عراق، و رهبر عراق که بعد در موضوع صحبت میکنم. منم نمیخوام مضاف بر همه این حق خوشی ها حقی ضعیفه کنم. بنابراین هرگاه که من از صدام حسین از منظر علمی صحبت میکنم، بیشتر میخوام این رو ایشون رو بهانه قرار بدم برای اینکه یک پدیده علمی رو از منظر رفتارشناسی و روانشناسی توضیح بدیم. امیدواریم که بشه ازش درس آموزی هایی اخذ کرد برای شناختن کاراکتر دیکتاتورهای خودمون، برای اینکه شخصیت های این چنینی رو اساسا بفهمیم. و به ویژه امیدوارم که مجموعه این بحث و مجموعه نوشته ها، مقالات، مباحث، گفتگوهایی که در ارتباط با صدام حسین میشه امروز بتونه از تولید مکرر و مجدد این دیکتاتورها جلوگیری بکنه. به اعتقاد من صدام حسین خودش هم در واقع قربانی این کاراکتر بود. صدام حسین به عنوان فرد، به عنوان شهروند، به عنوان پدر در یک خانواده، به عنوان به هر ترتیب شوهر یا هر در اون منظر فردی وقتی شما بهش نگاه کنید، خودش هم اسید یک روند بود، یک پروسه‌ای بود که ریشه در دوران کودکیش داشت که ما این رو در بحث‌های رفتارشناسی، در مقدمه بحث رفتارشناسی، جایی که از نظریه‌ها و به اصطلاح دیدگاه‌های مختلف صحبت کنیم، تا حد زیادی بهش اشاره کنیم که ریشه بسیاری از معضلات ما در دوران بلوغ در به اصطلاح اون سالهای کودکی نهفته است. صدام حسین هم به عنوان آدمی که خب یک سری اعمال خیلی دراماتیک به اصطلاح یک سری کارهای بسیار استثنایی و اکسپشنال انجام داد، به خوبی تصویر میکنه این تئوری رو و به خوبی نشون میده و به نمایش میذاره صحت و درستی این نظریه رو، نظریه سایکودینامیک رو، که به اصطلاح ما اون چی رو که میکاریم درو میکنیم به اصطلاح. حالا با این مقدمه و با به اصطلاح تدقیق مرز بحث ما، که وقتی من از صدام حسین صحبت میکنم نمیخوام حکم حقوقی در مورد صادر کنم، نمیخوام که حتی حکم سیاسی در مورد صادر کنم، بلکه تلاش من اینه که این شخصیت رو بفهمیم به عنوان پدیده و در حد وقتی که رادیو در اختیار میذاره و هست و بعد از اون بست این مسئله رو بسپاریم به ذهن خلاق شنوندگان که خودشون تعمیم بدن، خودشون نمونه های محلی و داخلی و وطنی خودمون رو هم پیدا کنن، قیاس کنن، اندازه بگیرن و به اصطلاح اون وقت جهت‌گیری بکنن در تنظیم رابطه با این افراد هرگاه که در موقعیت مدیر سیاسی در جامعه قرار میگن، که خب یک دو جین در کشور ما هست، معادل ها و همسنگ های صدام حسین متاسفانه در کشور ما هست و صدام حسین طبیعتا تنها دیکتاتور و شخصیت مثل تخریبی منطقه نیست، هم در منطقه خاورمیانه و هم در جهان. اساسا ما نمونه های زیاد داریم از افرادی که از درون این کاراکتر روانیشون دست به اعمالی میزن که سرنوشت ملت ها رو میتونه تاریخا عوض کنه، زیر و رو کنه. همچنان که در نقطه مقابل با این کاراکتر ما شخصیت هایی داریم که تاریخا با تاثیر گذارن، اما تاریخ رو به جلو میبرن، جوامع رو در خط توسعه میندازن و شخصیت های تاریخ ساز هستن به طور مثبت و در به اصطلاح راستای فرایند تکامل تاریخی جوامع. دکتر مصطفی در کشور خودمون، گاندی، ماندلا، بسیار شخصیت های دیگه میشه اسم برد که اینها شخصیت هایی هستن که خب نقطه مقابل در اون سر طیف قرار میگیرن، در اون جهت سازندگی که با ذهن خلاق خودشون، با تعهدشون، با مسئولیتشون و بر اساس اون کاراکتر مثبت و انسان دوستشون تاثیر خودشون رو میذارن، در تاریخ هم تاثیر میذارن. واقعیت اینه که انسان همواره در یک در دوراهی گزینش قرار میگیره که بین این دو تا به اصطلاح منها تا به اضافه بی‌نهایت یک جایی قرار بگیره و میتونه این انتخاب رو خودش بکنه، هیچ کسی دیگه این انتخاب رو براش نمیکنه. منتها خب هر وقت شما با عوامل مؤثر در تکوین شخصیت در دوران کودکی برمیگردید، بخشیش اون وقت مربوط میشه به عوامل محیطی، تا حدود زیادی عوامل خارج از کنترل اون کودکی که در معرض این آسیب ها قرار میگیره که شخصیت نایش رو تشکیل میدن، که اون رو اون قسمت از مسئله رو و بار گناه اون پروسه رو دیگه به گردن اون شخص نظر نباید گذاشت، بلکه علمن باید بشنه را. خیلی خوب، حالا سلام حسین، کی بود و چی بود؟ خب شما حتما در جریان هستی، شمانگان رادیو هم همینطور، که خب این آدم در مورد زیاد صحبت شده در سایت ها، در رادیوها، در مطبوعات دنیا. شاید در دو هفته اخیر خبرسازترین شخصیت بوده در نوع خودش، حالا شخصیت خبرساز دیگه منفی هم داریم، ولی ایشون خب یک شخصیت بسیار خبرساز بوده و درست به همین جهت هم صحبت های زیادی شده در مورد دوران کودکیش. صدام حسین در یک خانواده فقیری به دنیا میاد، یک پدر خیلی خشن داره، به شدت کتک میخوره و دوران کودکیش به طور خلاصه دورانی بوده بسیار به اصطلاح توربولند، بسیار طوفانی، سخت، توأم با کتککاری ها و خشونت های زیاد. صدام حسین در محیطی بسیار بسیار خشن بزرگ میشه و رفتار والدین و اطرافیان و بقیه در دوران کودکیش در خودشو در دوران نوجوانی و بعد از دوران جوانی نشون میده. صدام حسین قبل از ورودش به عرصه سیاست آدمی بسیار تندخو، آدمی بسیار خشن پرخاشگر بوده، خب نشون دهنده اون فورانات درونیش هست، اون رسوبات درونیش که برای درون زمین ناخودآگاه جمع شده و اینها رو سعی کرده بود که کنار بزنه ولی مدام همراهش بوده. این باستا پیدا میکنه. هستن کودکان و نوجوانانی که دوران رشد و کودکی خشن و نامساعد و نامطلوب دارن، اما در دوران جوانی اینها وقتی که در محیطهای مساعد که قرار میگن، در محیطهایی که کمکی هست، که به اصطلاح تقویت کننده هست، آروم هست، به خصوص که هرگاه با تحصیلات و مربیگری همراه باشه، اینا میتونن تا حدود خیلی زیادی آثار برخوردهای منفی، تخریبی، غیر انسانی، نامطلوب دوران کودکی رو جبران و ترمیم کنن، تا حدود خیلی زیادی میتونن ترمیم کنن و در یک پروسه خصلت زدایی در همون دوران مثلا جوانی، قبل از اینکه این رفتارها و آسیبها 100% درونی و نهادی بشه، اینها رو ترمیم بکنن، جبران بکنن به قولی و به اصطلاح رفتارشون پالایش بکنن یا همون مثلا خصلت زدایی بکنن و به تدریج وارد یک فاز جدیدی در زندگی بشن که در اونجا همه چیز بر اساس احقاق و حقوق پایمال شده و انتقام ها تنظیم نشده، بلکه دنیای جدیدی باز میشه، پنجره جدیدی باز میشه و نگاه جدیدی به زندگی انداخته میشه. اینجوری هست و دقیقا به همین خاطر هم هست که شما میبینید که خب بسیاری از شخصیت های مثبت تاریخی، بسیاری از دانشمندان ما از خانواده های فقیر، از محلات فقیر جوامعشون هستن، از لایه های پایینی جامعه و از اقشار فرودست جامعه میان و تا کشفیات و اختراعات بزرگ میدن و خب کل زندگی بشری رو متحول میکنن. اینها از اون دسته از به اصطلاح انسان هایی هستن که میتونن اون دوران سخت و پرمشقت کودکی نوجوانی رو با پیروزی ها، موفقیت ها و درخشش های علمی بعدی، که البته بر بستر یک محیط بسیار مساعدتر عملی میشه و فراهم میشه در قیاس با دوران قبلش، اینها میتونن اون دوران سخت و پشت سر بذارن و به اصطلاح رشد بکنن و انسان های بسیار مثبت سازنده بشن. بسیاری از شخصیت های علمی به خصوص ما داریم که از خانواده های فقیر بودن. البته اینو میباید تاکید کرد که الزاماً فقر به معنی خشونت و یک روند تخریبی نیست که ما اقشار فرودست جامعه رو اینجا چیز نکنیم. یه وقتی به طور عمومی زیر ذربین رفتار کج نزنیم. در بسیاری خانواده فقیر فضای بسیار پر از مهر پر از عطوفت، پر از همبستگی، همدلی با حضور مستمر والدین هست و کودکانی که در اونجا رشد میکنن ولو که ابزار و امکانات مادی کمتری در اختیار دارن، اما به لحاظ اون عشق و محبتی که بهشون اعمال بهشون ارائه میشه و تقدیم میشه و مرتبا در معرضش هستن، به لحاظ شخصیتی از قضا کاراکتری بسیار قوی دارن. بنابراین نمیخوام این همانی بشه در یعنی فقر برابر است و ناهنجاری رفته بیش، عنوان صحبت من این نیست، ولی به هر ترتیب در محلهای فقیر جوامع امکانی که خشونت بیشتر باشه، دزدی بیشتر باشه، خلافکاری بیشتر باشه به طور عمومی بیشتره. منظورم بیشتر این هست. به هر ترتیب صدام حسین آدمی بوده با گذشته بسیار سخت، در این حال آدمی نبوده با تحصیلات آکادمیک بالا، در این حال خودش آدمی نبوده روشن فکر و اندیشه‌ور اندیشمند. می‌دونید که باز برگم به خانواده فقیر یا فرض به خانواده‌هایی که ناهنجاری‌های اقتصادی، معیشتی، اجتماعی اینها دارن، در همونجا هم ولو که ابزار مادی و امکانات معیشتی احتمال داره که کم باشه، اما هستن کودکان و جوانانی در همون خانواده که فراوان هم هستن که خب خودشون مطالعه می‌کنن، فکر میکنن، چون به هر حال فکر و اندیشه انسان یک ودیعه آفرینشی و تکاملیست و هست، اینو دیگه نمیشه از آدم گرفت، یعنی نه با پول میشه فراهمش کرد و نه با پول بی پولی میشه گرفت از آدم عنصر اندیشه ورزی و خلاقیت و نوآوری رو نمیشه گرفت، یعنی همواره وجوده. خب ایشون اینجوری هم نبوده، یعنی آدمی نبوده، معروف نیست و نبوده به این که خب هرچند که پدرش خشن بوده یا محیط پیرامون با خشونت رفتار کردن، خب خودش میتونسته که یک روند ملایم‌تری رو طی بکنه، اینجوری نبود. تا اینکه بعد ترتیب این از بعد حادثه وارد عرصه سیاست هم میشه، یعنی اتفاقا بدترین میدانی که اون خصلت‌های منفی میتونن درش بروز پیدا بکنه. اگر که ایشون مثلا وارد ارتش فقط میشود و همونجا میموند، فقط تنبیه میشود و رفتار ناهنجارش مانی ارتفاع درجهش میشود که یا باید خصلت زدایی میکرد خودشو، یا میباید به ترتیبی فکر میکرد به حال این خصلت های بازدارنده و مثلا مان اعتراشی که موجب عدم پیشرفتش میشه. ولی متاسفانه این کاری که یعنی در مجایی که قرار میگه مجای سیاسی وارد فاز حزبی میشه که در اونجا که خب این ویژگی تندخویی و تندروی و قانون شکنیش باعث میشه که به ویژه زمانی هم که در اپوزیسیون بوده این از ویژگی های رهبری به اصطلاح محسوب میشده، بخشی از خشونت ها و پرخاشگری هاش رو متاسفانه ناشی از شجاعت او تلقی میشه، در حالی که الزاما این چنین نیست. خشونت قبل از این که نشانه شجاعت باشه دلیلی بر یأس انسان، این رو بعد نیست که ما بگیم که خشونت اساسا نشانه شجاعت نیست، بلکه خشونت در اساس خودمونان فرند احساسی ناشی از یأس و به اصطلاح در حالتی است که انسان دچار استیصاله، وقتی که هیچ همه راه رو بست میبینه خب دچار خشم و عصبانیت میشه، بخصوص اگر که این عصبانیت شکلی بسیار بسیار پیشرفته هم داشته باشه که بیمارگونه که بشه، و خصوص حتما نشانه یأس و استیصاله و نه الزاما نشانه قدرت و نه حتی شجاعت. اما خب ویژگی های این جوامه، جامعه مثل عراق، شما تصور کنید عراق دهه 1950 میلادی به لحاظ توسعه اجتماعی جامعه بسیار بسیار عقب مانده بوده، همین الان هم شما میدونید که در قیاس قبل از جنگ در مثلا 1980-1979 قبل از شروع جنگ ایران و عراق، خب عراق در قیاس با ایران، بدون این که بنده ایرانیت خودم رو یا ایرانی بودنم رو بخوام دخیل بدم در مسئله، خب حداقل 40 سال از ایران عقب‌تر بود دیگه. بلاز توسعه اجتماعی کرده، شما حسابشو بکنید که 50 سال هم از این 40 سال شما عقب برید در قیاس با ایران، ببینید که اون وقت در دهه 50 جامعه عراق اساسا جامعه بوده با روابط بسیار رقمانده فئودالی، با یک ساختار بسیار بسیار ابتدایی که خب در اونجا طبیعی است که خشونت صدام حسین و اون زورگویی هاش، قانون شکنی هاش که تماما در تعریف سایکوپاتی ما بهش اشاره کردیم، در اون رفتار آنتی سوسیال همش موهبت محسوب میشه، یعنی همش جزء سلحشوری صدام حسین، شورشگریش، انقلابیگریش و شجاعتش. یعنی بدفهمی های جامعه عقب مانده باعث میشه که اختلال های روحی صدام حسین نه تنها زیر ذره نره و به اصطلاح مورد مکس و بررسی قرار نگه که این آدم با این ویژگی نمیتونه در اون حزب، ولو که هرچقدر حزب عقب مانده هم باشه نمیتونه به عنوان فعال حزبی باشه، چرا که میتونه ضربه بزنه، تخریب ایجاد کنه، بلکه و در اونجا هیچ مکسی و هیچ مثلا تاکید روش میشه، بلکه این رو به حساب ویژگی های مثبت او میذارن. و به همین خاطر هم هست که وقتی که این به قدرت میرسه، یعنی از زمانی که در حزب به سرعت مراتبش مراتب حزبی رو و به سمت مدارج تشکیلاتی رو طی میکنه و از زمانی هم که به قدرت میرسه، یعنی قدرت مشخص در حاکمیت، خب میبینیم که به تدریج این شروع میکنه از نزدیکان خودش کشتن تا زمانی که میرسه به مخالفینش که حزب مثلا کمونیست عراق رو که معادل حزب توده ایران بود در اون زمان، تقریبا کپی حزب توده بود از این نظر که به خاطر جهتگیریش نسبت به شوروی و تابعیت 100%ش از سیاست خارجی شوروی، حزب شیعی عراق یا همون حزب مردم یا تودهش دقیقا کپی حزب برادرش بود در شرق کشور، این در ایران.
بله.
و در اونجا خب یکی از کارهای صدام حسین قتل عام این حزب کمونیست بود.
بله.
آرو اصلا پاکسازی کرد، اصلا پاکسازی کرد. عبدالکریم قاسم و بسیاری دیگر که به اصطلاح اینا تومه خشونت صدام حسین شدن، اصلا چپ کمونیست اون معنی که عبدالکریم قاسم آدم چپی بود، ولی چپ به معنی کلاسیک کلمه نبود. با این حال می‌بینیم که تمام اینها رو صدام حسین به راحتی تارومار کرد. متقبل از این که صدام حسین برسه به دوران فعال کاریر سیاسیش، اون شهرت سیاسیش، این گفته میشد که در عراق، در بغداد مثلا که میاد و ساکن میشه، این یه آدمی بوده که شبها مثلا راه میرفته تو خیابونا باج میگرفته، یا مثلا آخر ماه از کنار میمد از مغازه، این از این پزشک عراقی عینم شنیدم برای من تعریف شده، خودش بغدادی هست، اینها از قضا عموش وزیر کشور صدام حسین بوده.
باید.
در زمانی که تازه به چیز میرسه، به قدرت میرسه، و بعد از اون در یک سانحه ساخته یه هواپیما پدریشون رو که آدمی بوده با گرایشات ملی دموکراتیک به اصطلاح معادل مثلا جبهه ملی خودمون و احزاب ملی خودمون، این کشته میشه بخاطر اینکه افکار متعدد داشته. منظورم این که صحبت ایشون میگن موثق بود، یعنی از درون و از نزدیک بود. میگفت که صدام حسین جوان که بود از شبهای جمعه مثلا آخر ما که تو بغداد راه میرن، مثلا تو خیابون السعدون که خیلی معروفه، خیابون خیلی بلندی در بغداد، اونجا راه میرفته، میرفته فقط در مغازه همه میفهمیدن یه 5 دیناری بهش میدن. 5 دینار در با عرض اون موقع عراق خیلی پول زیادی بوده، چون دینار اینقدر قوی بود که معادل 3 دلار بود زمانی، این پول خیلی زیادی بوده برای مغازه دار، مثلا هر ماه 5 دیناری. ایشون راه میرفته و مرتب این باج میگرفته. حالا علت اینکه این دینارها رو، این 5 دیناری ها رو میگرفته این بودی که این شبات راه میرفته تو این خیابونا کسی جرئت نمیکرد دزدی کنه، و فل واقع همینطور هم بوده. صدام حسین راه میرفته و چاقویی هم همیشه جاقوی خیلی بلندی هم داشته تو جیبش، بعد یه 5-6 نفر مثل خودش به سر از این حزب برسیا باز دنبالش راه میرفتن. این هر جا که میرفته غذای مجانی، کباب مجانی، بستنی مجانی بهش میدادن، و بعد خب در این حال کسی هم جرأت نمی‌کرد دیگه دورور اون مغازه و اینها بره، یعنی یه جوری بالاخره مثبت منفی بوده کاره. ولی منظور یکی از کارهایی که مثلا می‌کرد این بود، باجگیری بود، همچین آدمی بود، و بعد آخر ماه پول‌ها رو جمع می‌کرد. خب جالب اینه که این جامعه عراق، میخوام اینو بگم که چقدر محیط خودش مساعد رشد یک همچین شخصیت‌هایی، از طرفی نه حزب بس با هر چقدر درجه تنزلش در ترقی‌خواهی، بالاخره یه حزب سیاسی بوده، بالاخره در موضع اپوزیسیون بوده یک زمانی، این حزب به راحتی میذاره یک همچین شخصیتی بیاد و رشد کنه بی اون که مکس مشخصی بکنه روی رفتارش، همونجور که در ایران مثلا لاجوردی رو ول میکنن به جون یک نسل و قتل عام میکنه، هرچند که البته اون کسی که لاجوردی رو آزاد میذاره تا نسل و قتل عام بکنه خودش هیچ درکی نداره از حقوق انسان ها. با این حال مثلا با ادعایی که حاکمه در ایران میکنه با لاجوردی رو مثلا تو امین میذاشت مثلا، باید شاید رحیم ترین آدمش میذاشت اگر که فی الواقع میخواست عادلانه برخورد کنه. حالا با هر شدت و حدتی هم که با اپوزیسیون میخواست برخورد کنه نباید منفی ترین کارش رو تو امین میذاشت. به نظر من که تاریخ تکرار میشه همه جا به یک گونه هم تکرار میشه. در عراق هم حزب بعث فرانسه اینجوری آزاد میکنه تا به همه اون تفصیل های منفیش عمل کنه، یعنی همه ظرفیت های ضد اخلاقیش غیر حقوقیش اینو پر کنه و به نمایش بذاره. این صدام حسین رماشت هایی مدار از من بخوام فوکوس بیشتری روی بحث رفتارشناسی بکنم رو خودش، یک نمونه بسیار برجسته سیکوپاتی است، منتها بسیار فراتر از اونم هست. یعنی شما تصور بعضی موقع آدم احساس می‌کنه که سیکوپات هایی که ما من میبینم در روز کارم مثلا یک قتل فجیع انجام، یک دونه قتل انجام داده، اما همین یه دونه قتل خب به هر حال به اندازه فجیع است که ما میتونیم از اصطلاح سیکوپات استفاده کنیم. اینها در قیاس با صدام حسین یک به هیچ، یعنی اصلا هیچ چیز، یک به هزار هست در قیاس با ابعادی از خشونت و به اصطلاح قهر حیوانی که از خودشون باز عرض میکنم با احترام به فرد شالبون به خصوص که رفته از دنیا، ولی به عنوان پدیده خب قهری که نشون میده اول نشون دهنده اینه که در این حال خود انسان چقدر ظرفیت این رو داره، اینه که خطرناکه. چیزی که منو میترسونه به عنوان یک روانپزشک رفتارشناس اینه که ما، یعنی انسان اساساً تا کجا میتونه اگر که بخواد تخریبی بشه و کارهایی بکنه که هیچ حیوان دیگه در روی زمین این کار رو بکنه. شما یه گرگ اگر رهاش بذارید و هیچ کارش نکنید شاید هرگز نتونه میزان خسارتهایی رو که انسان میتونه ایجاد کنه ایجاد کنه هیچ عنوان. حالا حتی منظورم خسارتهای به اصطلاح چیز هم نیست، خیلی ماکرویی مثل بمبارانهای اتمی هم نیست، ولی همین که رأساً مثلا دستورهایی که میده صدام حسین که قتل عام میکنه و بلوغم میکنه، اینها به هیچ عنوان اصطلاح سایکوپات یا سیکوپات به قول لاتین کافی نیست. حالا باید یه اصطلاح دیگه براش گذاشت، مثلا مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر، یعنی اختلال شخصیت همه جانبه ترکیبی، یعنی همه اختلال ها رو این شخصیت ها دارن. در حوزه عاطفه 100% تخلیه، در حوزه اندیشه 100% منجمد، در حوزه رفتار 100% تخریبی، و این اون ترکیبی است که بسیار خطرناکه. حالا شما یک همچین آدمی رو در رأس ارتش بذاری میتونه کشوری رو اگه در حال جنگه با خاک یکسان کنه، اگه در زندان بذاریش مثل لاجوردی میتونه هزاران نفر رو قتل عام کنه، با گناه بی گناه کوچیک و به اصطلاح بالغ. اگر که در رأس یک دولت بذاریش مثل صدام حسین که هم سیاستمدار باشه، هم قانونگذار باشه، هم تصمیم گیرنده برای ارتش باشه، هم سازمان اصلاحات امنیت رو زیر کنترل خودش داشته باشه، اون وقت است که دیگه فهمش مشکله و خسارت ها و آسیب هایی که وارد میکنه ابعادی داره غیر قابل اندازه گیری و پیامدهای غیر قابل فهم. به هیچ عنوان نمیشه فهمید که صدام حسین چه کار کرده. حالا متاسفانه کمکی که اشغالگران آمریکایی و دستشانگان داخلی کردن به صدام حسین به عنوان پدیده تاریخی اساسا به این نهاد، به این پدیده، به این به اصطلاح روند این بود که نذاشتن ما اینو خوب بشناسیمش. مثلا خیلی خوب یکی از علاقه‌های من بود که آدم میتونه شخص صدام حسین رو به لحاظ علمی مطالعه کنه، یعنی همه جور میشد با صدام حسین بهتر از این که کردن برخورد کرد. مثلا اگر که دادگاهی دادگاه بود صالحه و در این حال اجازه اینو میداد که تمام اعمال و کارنامه ایشون باز بشه، مورد به مورد باز بشه، در شما تمام این پروسه رو تبدیل علمی میکردید از نظر رفتارشناسی، و بعد مثلا مصاحبه آدم باهاش میتونست بکنه، تست شخصیتش بکنه، تست های رفتاری و فوش نمیدونم تمام این چیزهایی که ما تمام ابزارهایی که در رفتارشناسی استفاده میکنیم که شخصیت ها رو شناسایی بکنیم و هر حال مثلا حکم نهایی ساعت بکنم بگیم که مثلا پروفایل سلام به اینه سانسون در جنبه عاطفی این المنت ها رو در عاطفه مثلا اصلا چی بونه احساس چی هست مثلا من خیلی دوست داشتم اصلا سه سوال کنم عشق چی هست شما اصلا میدونی عشق چیه یا نمیدونی اصلا چگونه بهش نگاه میکنی و بعد اگه فکر آره میدونم چیه حتما سوال بعدی مطرح میشه اگر نمیدونست چیه با سوال یعنی خیلی فواید علمی میتونست داشته باشه برای خودش برای جامعه که تخریب کرده بود برای نسل نمیتونست پیامهای فراوانی به جا بذاره و استفاده خیلی زیادی مثلا استفاده سود علمی انسانیشه نه مادی میشد بهره برداری بسیار خوبی کرد ازش اگر که خیلی زود حذرش نمیکردن یه جوری قضیه اگر ماسمالی نمیکرد بنابراین ما در اصل امروز چیزی که در متاسفانه داریم اینه که ما میباید صدام حسین بر اساس کارهای انجام شدهش مجموعه اعمالی که کرده شناسایی کنیم در موردش صحبت کنیم و یک اشکال اساسی این قضیه ده و اون اینه که ما چگونگی ها رو فقط میتونیم ازش صحبت کنیم یعنی یک پای قضیه جاش خالی ما چرایی ها رو هرگز نمیتونیم بدونیم و این اون چیزیه که اون خودسان و اون زیانیست که اعدام های خودسرانه و فوری داره این پیامدیست که اعدام های خودسرانه اینجوری در پی داره یعنی اگر ما قدی صبر کنیم و بذاریم این افراد جوابگوی اعمالشون باشن همه گونه سود داره از جمله این که ما میتونیم اینها رو بلاز علمی شناسایی بکنیم عنوان نمونه‌های بسیار برجسته استثنایی و خب تکرار نشده اینه که متاسفانه این فرصت گرفته شد از همه رفتارشناسا و روانپزشک عراقی و همه اونایی که میتونستن برن این آدم رو ببینن و باهاش مصاحبه بکنن صحبت بکنن پای صحبتاشون خیلی حرفاش نه الزاماً از منظر اینکه محکوم بشه یا فلسفانه که بگم خب شما چگونه میتونید تصور رو اینو بکنید که تمام اهالی حلبچه رو مثلا شما بمب شیمیایی بزنید شما چه احساسی در مورد اون کودکان شیرخواری که در حال شیر خوردن بودن داشتی اون زن بارداری که خودش با او و با اون مثلا جنینش میمیره اینا اصلا به نظرم سخت قضیه است خیلی چیزای دیگه باید ازش در میومد خیلی یعنی حتی باید درون خودش هم آدم میرفت قضیه دلسوزانه‌تر به خودش هم نگاه میکرد این قربانی چی هستی همچی آدمی این کدام مکانیزم هاست که ازش یک همچین هیولایی میسازه آیا رفتار صدام حسین صرفا به عوامل محیطی قابل توضیحه یا اینکه المنتای ژنتیکی که توش هست که باید مطالعه بشه آیا اساسا قدرت تخریبی خودش فساد میاره آیا اگر پول و اختیار عمل در اون سطح به هر انسان داده بشه خراب میشه یا اینکه یک تهدید است برای ما اساسا ما باید توجه می داشته باشیم که پول زیاد میتونه خرابمون بکنه و قدرت زیاد میتونه ما رو خراب کنه اگر که بهش آگاهی نداشته باشیم آیا این چنین است میشه این حکم سازه که ما میباید بتونیم 5-6 تا دیکتاتور رو مطالعه کنیم در زمان حیاتشون بدون پیشاوری های غلط بدون حکم از فرد ساده شده 100% خونسا از نظر علمی و این فرصتی میخواد که آدم با اینا صحبت کنه از نزدیک صاحبه بکنه و با صبر و شکیبایی و در بیاره تمام این فرمول بندی ها رو و بعد از اون یک کلیت هارمونیک و سازگار ارائه بشه که بله این مکانیزم ها این چگونگی ها و این چرایی ها پاسخ میده و توضیح میده تجربه به نام صدام حسین رو شاید اون چی که محرزه بدونی که آدم بخواد راه جور بریم که خود صدام حسین یک سایکوپات بود در همه عوادش یک آدمی بود که برای قدرت رسیدن به قدرت خودش هر کاری میکرد سایکوپات هم این کار میکنم آدمی بود که هیچ گونه احساسی نداشت در قبال قربانی های خودش یعنی برایش مطرح نبود که دو تا دامادش که از اردن اومدن اینا رو سیبان که از اونی که خم به ابرو بیاره در فرهنگ خاورمیانه البته در همه دنیا چنینه ولی لااقل اونجایی که من میدونم در این کشورها خب داماد مثل فرزند آدم میمونه مثل عروس دیگه این چجوری دو تا پسر خودش رو بدونیم که تردیدی بکنه اعدام میکنه خب اینها طبیعی بود که خب خارج شدن رفتن اردن قضیه افشا کردن این مسائل رو گفتن اینها و ولی چگونه میشه اینا رو اعدام کرد؟ آیا نمیشد مثلا به هر چیزی دیگه این قناعت کنه، به اینکه خون اینا رو بریزه؟ اینها مسائلی است که خب تنها از این کاراکتر برمیاد، هر کسی دیگه نمیتونه این کارو کنه. یعنی شما در یک آدم معمولی میتونه عصبانی بشه، خیلی هم عصبانی بشه، شما میتونید نسبت به عزیزترین کسان زندگیتون کینه به دل بگیرید، این طبیعی است، ولی طول این کینه و ابعادشه که مسئله است. شما میبینید که به محض اینکه اون دوستی رو که ازش دلخور هستید یا خیلی حالا ناراحتتون کرده، احتمال لحظه‌ای گفتید که اصلا سر به تنش هم نباشه، مثلا آرزوی مرگش رو کردید احیانا. این همش مسئله انسانی است و هم طبیعی و نرمال، اصلا بیمارگونه هم نیست. ولی به محض یک لبخند زیبا دوستتون که میبینید از دور که میاد، شما تمام خشماتون رو فراموش میکنید، در جا شما سویچ اوور میکنید، اصلا کانال عوض میشه، شما احساسات اصلا فرایندی دیگه به خودش میگیره و به زودی چیز میکنید. یعنی میتونید ببخشید دوستتون رو و لطف 100% حق به جانب شما. این یک فرایند طبیعی که آدم میتونه عصبانی بشه، کینه به دل بگیره، ولی هرگاه که شما برای فرو نشاندن این خشم یا این کینه حاضر باشید و این ظرفیت داشته باشید که سرنوشت یک ملتی رو، یک قومی رو، یک گروهی رو به بازی بگیرید، این دیگه به اصطلاح خارج از معیارهای معمول بشری، خارج از استانداردهای نرمال هست در رفتار، بلکه اون وقت دیگه وارد یک عرصه‌ای شدید که حتی در عالم حیوانیت هم نمیشه مشابهش پیدا کرد. این حیوانات بیچاره خیلی مظلوم واقع شدن که ما هر کی رو می‌خوایم هرگاه که میخواییم به زاوتی میگیم مثل گرگ و هاره، در حالی که واقعیت اینه که حیوانات بر اساس غریزه شون اگر هم که میخوان این قربانی به وجود بیارن نیاز دارن گرشنه شونه و بنظر نیازشون هم درنده خوبی میکنم بیشتر از اون، در حالی که امروز در همین کشور خودمون شما میبینید کارهایی که میشه و بازیهایی که با سرنوشت ملت ایران میشه، نه اصلا به نیاز این جانورا و جماعت مربوطه، نیاز طبیعیشون لااقل و نه هیچ گونه بعد قابل فهم داره، بلکه اساسا میباید که در اون اختلال پیشرفته روانی بهش نگاه کرد که اینها رو از گروه و خانواده انسانی بیرون میاره، میذاره یه جای دیگه در یک ناکجا آباد، باید همه اینا رو اونجا بود گذاشت و بعد به عنوان گروه خاص از موجودات خاصی اینها رو مورد بررسی
قرار داد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر چندین سوال برای من ایجاد شده، مثلا اگر اجازه بدید مطرح کنم. فکر میکنم بعضیاش به ویژه خیلی اساسی است. شما صحبتاتون رو با این جمله تقریبا بنا به مضمون شروع فرمودین که برای صدام به عنوان یک انسان احترام قائل هستم. این یک جمله یک چکش خیلی بزرگ است برای خیلی از ما ایرانیان. صدامی که لااقل بخشن موجب اون شده که 1,000,000 انسان ایرانی و عربی کشته بشن در جنگ، خیلی بیشتر یا خیلی بیشتر، تعداد بیشتری معلول بشن در حلبچه و جاهای دیگه، بر ملت عراق ظلمهای بیشماری کرده. یکی از عوامل همراه با دوستان حاکم ما در ایران، یکی از عوامل وضعیتی است که امروز در منطقه ایجاد شده. بعد یه دفعه شما میفرمایید که به عنوان یک انسان احترام براش قائل هستم.
بله.
خواستم اینو بشکنم بهتون اگه ممکنه.
بله. من همچنان دفاع میکنم و من همچنان برای احترام به عنوان انسان احترام قائلم. حالا توضیح دارم اولش.
بله.
عرض کردم که اگر سلامتون رو بخوام زیر میکروسکوپ علمی ببرم با عنوان آدم آزمایشگاهی، یعنی موجود آزمایشگاهی، بخوام از کاراکتر شرط بزنم، این مستلزم اینه که من دیگه دادگاه نباشم، دادگاه حقوقی نباشم و به اصطلاح این در از هر چی دلم میخواد به سلام حسین نگم، یعنی نمیتونم هر چی دلم میخواد بهش بگم، بلکه باید که از این منظر علمی بهش نگاه بشه، به خصوص که نیست دیگه الان، به خصوص و کشته شده مرده مثلا اگر که بود و زنده بود چه عزیزم مثلا جور دیگه میشد صحبت کرد. این بحث قبل از این که بحثی که من میکنم قبل از این که بسیار از موزیک ایرانی باشه که صدام حسین بر سرش بمب ریخته، اتفاقا شهری که من تو زندگی میکنم تو ایران بیشتر از جاهای دیگه در غرب کشور به صدا بمب زده خورده و من شبها خودم بسیار از خواب بیدار شدم خاطر اون مجموعه شیشه هایی که بر سر صورت ما میرسند، منتها این یه بحث دیگه اساسا، یعنی به اصطلاح خب من صدام حسین رو دوست ندارم، این دو تا موضوع متفاوته. من هیچ مهری در از این آدم که هیچی از هر حتی هر انسانی که یک انسان که یه دونه قطع مرتکب میشه اساسا نمیبخشم بهش، از من به عنوان انسان بهش نمیبخشم، منتها وقتی که به عنوان پزشک مقابلش میشینم، حتی یه سایکوپات که 50 نفر رو کشته، یعنی که احترام به عنوان فرد در اون لحظه براش قائلم که این احترام در جوهر انسانی اون نهفته است، حقاکی شد این حرف باش به عنوان انسان، هر انسان حقوق مشخص خودشو داره، حرمت مشخص خودشو داره. حالا بعد حالا این انسان خب کارهایی کرده، خطاهایی مرتکب شده، گناهانی مرتکب شده، اون دیگه وظیفه دادگاه هست و وظیفه دستگاه های حقوقی هست که اینو مورد به مورد بررسی بکنن، کاری که نشد در عراق
بعد
از اون هم حکمشون رو صادر کنن. اگر من این لباس پزشکی رو در بیام به عنوان یک ایرانی در موردش صحبت کنم، صحبت دیگه ای میکنم، به عنوان یک فعال سیاسی اگر بخوام در موردش صحبت کنم، من هیچی ندارم به دلیل اینکه نفرین های خودم رو نثارش کنم، فردی که سرنوش دو تا کشور رو در اصل به هم ریخته. منتها باز به نظر من وقتی شما صدام حسین در بعد تاریخ بزرگش نگاه کنید، ما قبل صدام حسین و بعد صدام حسین در زمان صدام حسین عواملی عمل کردن تا این آدم تونسته این کار رو بکنه، که شما در یک بررسی تاریخی علمی و کارشناسانه خواهید دید که صدام حسین بخشی از اون سناریوست.
بله.
شما خواهید دید که صدام حسین این وضع نداره که ما داریم، یعنی اگر شما صدام حسین رو از حوزه احساسات خودمون ورش داریم بیرون بیاریمش، در حوزه اندیشه بهش نگاه کنیم، بی اون که این وضعه لیمبیک رو دخالت بدیم، بیرون که اون خشمهای مجاز ما که حق درسته نسبت به صدام حسین، اینو که یه جوری کلیپ کنیم، اینو یه جوری بذاریمش، فعلا اینو در شما حال نکنیم، از نظر علمی دقیق خونسا بهش نگاه کنیم، کار مشکلی سرده. خواهیم دید که صدام حسین فی الواقع بخش بسیار ناچیزی از این پدیده تاریخی دیگه که اصلا فرصت نشد در جریان محاکمش این مشخص بشه، و همین خاطر نباید همه خشم ها رو اگرم حتی میکنم خشمی رو جهت بدیم متوجه خودش صدام حسین کرد،
یک شخص میشه
باید صدام حسین رو با من یک پدیده بشن نگاه کرد که این نقش میتونه حسن حسین تقریه حسین ایفا کنه. ما اتفاقا تمام گناه ها رو گره زدن به این آدم، به اون که بتونه دقیق هم از خودش دفاع کنه و هم اون که پاسخ خوب باشه، یعنی دو تا کار میباید صدام حسین فرصتش داره، یکی این که از خودش خوب دفاع کنه،
بله
توضیح بده که اصلا خیلی کار رو چاقو زیر گردن شاید گذاشن، ما از کجا میدونیم حملش به ایران رو شاید اصلا عوامر چیزا بوده با از ما بهتران بهش بوده امر کردن، من چه میدونم آقای رانسفر تلفن شما از گفته این کار نکنید میکشیم درو مثلا کلا نه میخوام بگم بگم در حوزه تخیل در حوزه احتمالات و مجموعه آلترناتیو که میتونه وجود داشته باشه، ما دقیقا نمیدونیم صدام حسین چقدر چیز نقش داشته، در این حال خب اینو هم میدونیم حداقل هاشو خود بخیر رئیس جمهور بوده، رئیس اون کشور بوده، خیلی دستورا مستقیم خودش صادر کرده، یعنی اصلا به هیچ عنوان هیچ آدم سالمی نمیتونه و بالغ نمیتونه ایشون تبرئه که قرار نیست کسی بکنه به هیچ عنوان، منتهی بحث حقوقی سالا
تازه در اون بخش هم محاکمه قراره بشه دیگه
100%. وقتی که اما ما از صدام حسین میخوایم حالا ببریم خوکچه آزمایشگاهیش بکنیم، ببریم توی رفتارشناسی، بعد من بتونم بگم که حکم سایکوپات رو براش صادر کنم، بگم اختلال شخصیت همه جانبه داره این آدم، این آدم در خشمش موزی ترین حیوانات رو هم به رقابت میطلبیده، بعد اول روشن کنم وضعیت خودم رو، یعنی مثلا چرا این کار رو میکنم، چگونه این کار رو میکنم، چون فرضیست که هم مرده و هم این که ما تو آزمایشگاه علمی داریم میبریم، یعنی مدخل وقت من ناظر این داستان بود.
بله.
اگر که شما و خیلی خوب شما درستی سوال مطرح هم که خیلی خوبه برای این که هم افهام ایجاد نکنه و هم این که سوء تفاهمی وجود نیاد، این اون معضلی است که ما پژوهشگرا داریم همیشه، این معضلی است که آزمایشگاه داره، علوم طبیعی باش مواجه. ولی خب فرصتی دادی من توضیح بدم، حالا من این توضیح دیگه بهتون میدم. اصلا یکی از علتهایی که پیشرفت علمی اینقدر کنده، شما اگه دقت کرده باشه ما خیلی درجا میزنیم.
بله.
الان ما هنوز بعد از بیش از 200 سال تحقیق روی سرطان نمیدیم سرطان چیه. واقعیتش اینه که ما هنوز نمیدیم سرطان چیه. ما یک داروی کوچیک سردرد رو نمیدونم در آمریکا بهش میگن پاراسیتامول اسمش چیه، مثلا همین یک دونه آسپرین در ایران، حالا یک قرص ساده مثلا پاراسیتامول که تبر قرص سردرد ساده است 15 سال تولیدش طول کشید و بیش از 10 میلیارد دلار خرجش شد. حالا همه سوال میکنن که خب یک پاراسیتامول چرا باید این همه خرج ببره، این همه طول بکشه. واقعیت اینه که اگر ما میتونستیم انسان رو ببریم توی آزمایشگاه و این قرصا رو رو انسان تجربه کنیم، در عرض 6 ماه میشد پاراسیتامول تولید کرد، شاید 2 میلیون دلار بس رو تولیدش. واقعیت اینه که ما نمیتونیم ببریم انسان، نمیتونیم توی آزمایشگاه ببریم. حالا این تناقض اساسی هم هست. مثلا در آمریکا که شما هستید یا در کشور خودمون، آدم ها رو میگیرن بعضی موقع به حق اعدام که هیچ وقت درست نیست، ولی مجازات اعدام ساز میکنن برای آدمایی که خب کارهای خیلی چیز پیشرفته ای کردن. مثلا فرض کنید که در آمریکا رفته توی مدرسه گرفته همینجوری یک مسلسل 50 تا دانش آموز کشته، 10 سال فرقی هم نمی که عددش 2 ساعت کافی است، 2 تا بچه بیگناه رو کشته یا 20 تا هرچند، و بعد اینو میبرن میذارن روی صندلی الکتریکی تو بعضی از ایالت‌ها لااقل هنوز میشینن. خب حالا این بعد سر این بعد حداقل 3 کنگره بوده تا به الان که چرا این آدم رو که شما میبرید نفلش میکنید به عنوان ارگانیسم زنده، این چه کار غلطی است؟ خب اگر ایشون خودش راضی شد که ما ازش در آزمایشگاه برای تولید دارو استفاده کنیم ولی این ترتیب خواست که جبران مافات بکنه، یک خدمتی به بشریت بکنه با اهدای جان خودش و دستیار گذاشتن جان خودش در معرض مکاشفه پژوهشگران، خب هم برای وجدان خودش خوبه، هم بالاخره قدم مثبتی برداشته و هم اگر نتیجه این تحقیقات بتونه مثلا هزاران انسان نجات بده، خب گام مثبتی در زندگی بشر دیگه. ما اینو نتونستیم حل کنیم، یعنی این هنوز از نظر اخلاقی پذیرفته نیست که ولو یک محکوم به اعدام رو ما ببریم تو آزمایشگاه. و این مهمه، این پرنسیپ این خیلی مهمه که اون آدم ما در یک جامعه میتونیم بکشیم، در یک جامعه اصلا حکم اعدام نیست، در صورت حکم اعدام اصلا نیست، ولی در جامعه که از حکم اعدام هست، حکم اعدام یک رأی حقوقی است، این رأی صادرش اجرا میشه، شما دیگه حق اون آدم رو مالکش که نیستید. یعنی دستگاه اجرایی و قضایی در آمریکا مثلا در تگزاس دیگه مالک اون قاتله نیست، یعنی ملکش نیست که هر جور بخواد جلو سگ اینو بندازه، جلو شیر بندازه، تو دستگاه چرخ و گوش بذاردش، این کار رو که نیست باش بکنه که. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که جونشو بگیره. همین، شما دیگه نمیتونه شکنجهش کنی ببری آزمایشگاه فلان. این اون مشکلیست که ما در دنیای پزشکی اصلا باش مواجهیم و درست از این زاویه هست و با این سابقه هست که وقتی من میخوام از صدام حسین به عنوان پدیده رفتارشناسی اسم ببرم در منظر رفتارشناسی، من همینجوری این سابقه ازش حرف بزنم، یعنی هر جور دلم خواست، یعنی واقعا این مستلزم مجوز هست. حالا با توجه به همه کارهایی که ایشون کرده باز ما احساس میکنیم که این حق کوچولو شاید به ما برسه که حالا در ارتباط با کاراکترش صحبت کنیم. اینو همینجوری ما چه میگن صدماتی حل میکنیم میریم. واقعیت اینه که مسئله داره این موضوع، یعنی توش مسئله هست، یعنی راحتی نیست. و رسول احترامی که من خواستم بگم بین داری بود که وقتی از کاراکترش حرف میزم اصلا فوش دادن بهش نیست، منظورم این بود اصلا مثلا توهین به شخصش نیست، حالا هر گناهی و هر جرمی کرده اون دیگه در صلاحیت بنده نیست بلکه در صلاحیت مردم عراق هست که پس میگن. چرا این موضوع مهمه و چقدر این سوال آقای عبداللهی روشنگران است؟ بخاطر اینکه ما فرد اساس همین دیکتاتور خودمون، مثلا همین آدمایی که امروز این همه جنایت میکنن در ایران، ما فردا اینا رو در یک قیام مردمی امیدواریم که اینها سرنگون بشن به خاطر خودشون، به خاطر مردم، چون جنایت های اینا خیلی هم طول میکشه، خودشون هم دیگه خراب میشه که هیچ کاریش نمیشه. ولی خب یک سناریو اینه که هر کی راه میره تو خیابون یه چاقو توش کم اینا میکنه، نهایتش این میشه که خب بدتر میشه، یعنی خشونت دور باطل خوش اول اعدام پیدا میکنه و بعد اینکه ما هر روز این فرصت رو به دست نخواهیم آورد اینها رو هم مطالعه کنیم به اصطلاح چگونگی ها و چرایی ها رو دقیقاً پرده برداری کنیم ازشون، بعد یک سنگ بنایی بذاریم برای آینده که بالاخره سنت هایی باید اخلاقی بر جامعه حاکم باشه، یک روحی بر جامعه حاکم باشه. اگر این روح روح هر کی به هر کی بگیرید و بکشید و ببندید و اینها، نتیجهش میشه اینکه آقای خلخالی شما یادتون اول انقلاب در اون دهکده روستای معروف قارنا خروس و باغ و گوسفندار هم کشته بودن. حالا ما این ورش هم داریم آقای عبداللهی معادلشو در نیروهای سیاسی هم در حزب دموکرات، این مستند من شاهد دارم این حکم از رادیو میگم، هم در حکم هم در حزب دموکرات هم در سازمان حکومت مواردی رفتارهایی شده بود با پاسداران که من وارد جزئیاتش نمیشم که اینها یعنی اینا رو اسیر کرده بودن پاسدار یا سرباز اینها در کردستان، که این رفتار سوالای فراوان ایجاد میکنه. وقتی که آقای خلخالی میاد در اون روستای فرادنت، آقای خلخالی خیلی کار دیگه هم کرده بود ولی اونجوری بی‌محابا خشونت به خرج میده بدون هیچ حسابی، کتابی، دادگاهی، حکمی، کاغذی، مدرک از دادستان، طبیعی است که در مقابل هم اپوزیسیونش معادل اون انجام میده و کارهای شبیه اون انجام میده. ما با این مسئله داریم و باید خودمون رو تعیین تکلیف کنیم.
خیلی سپاسگزار جناب افتخاری. اگر مایل باشید پس از شنیدن یک موسیقی به دنباله این گفتگو بپردازیم.
بله.
و همینطور اگر فرصتی شد سوالاتی از شنوندگان هست.
بله.
خواهش می‌کنم.